بسم الله الرحمن الرحیم. با سری برنامه های در واقع کرونا و مسئله الهیات و زیست دینی در خدمت دوستان عزیز هستیم. این برنامه جا داره که بگم از طرف دفتر معاونت جهاد دانشگاهی، دفتر مطالعات فرهنگی، با همکاری دوستان عزیز ما در ایسنای خراسان رضوی طراحی شده. قبل از هر چیز باید مجددا عذرخواهی کنم به خاطر مشکلات فنی که ما داشتیم جهت پخش برنامه، مخصوصا دیروز، و اینکه امروز هم متاسفانه مجبور به این شدیم که برنامه رو از صفحه شخصی خودمون انجام بدیم و بعد البته این برنامه ضبط میشه و در صفحه ایسنای خراسان رضوی هم ارائه میشه، ولی خب به دلیل تحریمی که صفحه ایسنای خراسان رضوی شده به دلیل مسائل اخیر، ما این امکان رو سلب کردم. من وارد بدنه اصلی گفتگو میشم. عنوان گفتگوی ما امروز با جناب حجت الاسلام دکتر علی طالقانی در باب مسئله شر و الهیات با توجه به بحران جدیدی که باهش مواجه شدیم، یعنی بحران بیماری کرونا هستش، پاندمی که همه کشورهای دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داده و خب کشور ما هم یکی از در واقع اولین کشورهایی بود که با این در واقع بحران روبرو شد و همچنان نظمی که در کشور ما حاکم بود رو کاملا دگرگون کرده، همون جوری که در واقع نظم همه جهان رو در واقع به هم ریخته. ما در مواجهه در واقع با این بحران در مسائل مختلف اندیشمندان، فیلسوفان و متفکران ما صحبت کردن. از جمله قسمت‌هایی که فکر می‌کنم بسیار لازمه که ما بهش بپردازیم در واقع پرداختن به توجه به این مطلب و مسائل الهیاتی هستش که ما باهاش مواجه شدیم، از اونجایی که به هر حال کشور عزیز ما هم در واقع بسیار کشور مذهبی و دینی محسوب میشه، به هر حال نقش خاصی رو شرایط جدید در دینداری و در الهیات ما به ارمغان آورده. بعد از اون باید بپردازم به این که گرچه که آقای دکتر طالقانی در ادامه بحث بهتر از بنده وارد این مسئله میشن، اون اینه که در واقع مسئله شر یکی از مسائل قدیمی الهیاتی و فلسفی بوده که در تاریخ در واقع ادیان و در تاریخ فکری انسان‌ها بهش پرداخته شده، چه در دوران باستان و چه در دوران جدید. یکی از تاثیرگذارترین در واقع مسائل فلسفی هستش که ما باهاش مواجهیم و در الهیات بسیار به اون پرداخته شده، مخصوصا در واقع غرب و در عالم مسیحی بسیار حجم زیادی در دانشگاه‌ها و در آکادمی‌های مختلف دپارتمان‌های تئولوژی و الهیات به مسئله شر پرداختن که تحت عنوان Problem of Evil از اون یاد میشه. قبل از هر چیز خب در فلسفه دین تقسیم کلی در مورد مسئله شر ارائه داده میشه که شرور یا به شرور طبیعی در واقع قابل تقسیم هستش و یا به شرور اخلاقی، و مراد از شرور طبیعی در واقع مسائلی هست و مسائلی هستش که تحت عنوان بلایای طبیعی ما ازش اسم میبریم، بیماری ها و مسائل دیگه مثل زلزله و سیل و غیره. و شرور اخلاقی شروری هستن که مانند جنگ و بردهداری، نسل‌کشی و تمامی رذایل عالم در واقع انسانی تحت این عنوان تقسیم بندی میشه. به هر حال همونجوری که گفتم این مسئله یکی از مهمترین مسائل در واقع الهیاتی حال حاضر هست، نه تنها الان بلکه در کل تاریخ بشریت بوده و ادیان مختلف، هم ادیان شرقی و هم ادیان سامی و ابراهیمی، بسیار به این مسئله پرداختن. من به خاطر اینکه وارد بدنه گفتگو بشیم با آقای دکتر طالقانی، این سوال رو از ایشون ابتدا میکنم و اون این هستش که به نظر حضرت عالی در واقع مراد ما از شر در واقع با توجه به معنایی که شر داره در سنت الهیاتی خودمون و اون چیزی که به عنوان problem of evil ازش یاد میشه چی هستش و چه تفاوتی داره؟ آیا کاملا در واقع مرادی که از problem of evil میشه در فلسفه غرب و در الهیات مسیحی و یهودی، آیا همون معنا و مراد کاملا میشینه بر در واقع مراد ما از مسئله شر یا نه؟ آقای دکتر بفرمایید. ببخشید که من اطاله کلام کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جنابالی و سایر عزیزان عرض سلام دارم. خب در دست کم فلسفه تحلیلی معاصر سه معنا یا سه اطلاق برای واژه ایول مطرح میشه و مقالات مختلفی در این باب نوشته شده، ولی خب بعضی از این معانی عمدتاً در فلسفه دین مورد نظر هست و در problem of evil، بعضی از این معانی در رشته‌های دیگر فلسفی مثل فلسفه حقوق یا فلسفه سیاست و امثال اونها. و معنای دیگر که معنای خاص‌تری از این دو هست، باز در یه سری بحث‌های ویژه، این سه معنا به طور کلی و با یک ترتیب حالا شاید منطقی بشه گفت معنای عام، معنای خاص و معنای اخص ایول یا شر هست. همونطور که شما اشاره کردین، ایول به معنای عام شامل شرور طبیعی و شرور اخلاقی میشه. تلقی رایج در میان فیلسوفان تحلیلی این است که شرور طبیعی علل طبیعی دارند، نه فاعل آگاه مختار، برخلاف شرور اخلاقی که فاعل آگاه مختار دارند نه علل طبیعی. در واقع به این صورت میشه تفکیک کرد شرور طبیعی رو از شرور اخلاقی. در ادامه من توضیح خواهم داد که دست کم در سنت کلام اسلامی به نظر میرسه که این تفکیک رو نمیشه خیلی جدی گرفت. و همینجا اشاره بکنم که منظورم اینه که بنابر دیدگاهی که به نظر میرسه در کلام اسلامی به معنای عام کلمه و نه فقط کلام شیعه وجود داره، هر شری در جهان وجود داشته باشه، این شر به نحوی شر اخلاقی است، با همین تعریفی که الان عرض شد. معنای خاص شر، شر اخلاقی است و اصولا وقتی که در فلسفه حقوق یا فلسفه سیاست از شر یا ایول صحبت میکنن، منظورشون مورال ایول هست، شر اخلاقی هست. شر به معنای عام نیست. اساساً در مورد شرور طبیعی صحبتی نمیشه. بیشتر فیلسوفان دین هستن که در مورد شرور طبیعی هم بحث میکنن در حوزه مسئله شر. و معنای اخص ایول یا شر، شرهای به تعبیری اخلاقی فاجعه باره. یعنی چیزی که دیگه مایل نیستیم با واژه بد حتی توی انگلیسی ازش یاد کنیم، میگیم this is not bad it's an evil. این بد نیست دیگه، شر.
شر
اینجا یک معنای خیلی چی بگم، خیلی شریرانه ای رو ازش داریم اراده میکنیم. یعنی با واژه بد دیگه نمیتونیم، آره با واژه بد دیگه نمیتونیم اونو برسونیمش. میخوایم بگیم این خیلی بده، فاجعه باره، بعد میگیم شر. در حالی که خب هر رفتار اخلاقی ناشایست یه شر اخلاقی محسوب میشه به معنای خاص کلمه. هر رفتار ناشایست اخلاقی یک شر اخلاقی محسوب میشه، ولی در این معنای اخص نمیخوان هر خطای اخلاقی رو بهش بگن شر. نه، فجایعی مثل فرض بکنید مثلا اتفاقاتی که در جنگ جهانی دوم افتاده یا در بعضی از جنگ‌های جدید، در جنگ‌های معاصر رخ میده، دیگه نمیخوایم صرفاً به اینها بگیم بده. صرفاً اخلاقاً بد نیست، واقعاً شره. این معنای اخصی است که بعضی از فیلسوفان ازش بحث کردن و وقتی میگن ایول منظورشون این معنای سوم است.
درست.
خب ولی همونطور که اشاره شد، به گمان من اونچه که در کلام اسلامی و نه فلسفه اسلامی، توی این فرصت فکر میکنم دیگه مجالی نیست که وارد فلسفه اسلامی بشیم، اگه تمرکزمون روی مباحث کلام اسلامی باشه و البته گرایش های مختلفش رو در نظر داشته باشیم، یعنی معتزله در سنت کلامی اسلامی که البته خب ادامه حیات ندادند چنان که میدانیم، هرچند داد و ستد هایی با دو گرایش از شیعه یعنی امامیه و زیدیه داشتن و خب عمده آثار معتزله هم توسط زیدیه محفوظ مونده و الان خب توسط محققان منتشر شده و در اختیار ما قرار گرفته و بیشتر به اون سنت فکری آشنا شدیم، و خب سنت فکری امامیه یعنی شیعه اثناعشری یعنی ماها، و سنت اشاعره که خب یکی از مهمترین پایگاهاش به طور سنتی الازهر مصر هست، و اگر گرایش های سلفی رو هم در نظر بگیریم که خب باز گرایش های مختلفی هستند و پایگاه هایی در عربستان دارن، یک گرایششون که وهابیت باشه، گرایشی در شبه قاره دارن، مکتب دیوبند و خب گرایش های زیر گرایش هاش، و حتی در مصر که خب اخوان المسلمین هم به نظر دست کم از نظر برخی از پژوهشگران اینها هم گرایش های سلفی هستن، همه اینها رو در نظر بگیریم به نظر میرسد که در واقع به طور خلاصه حالا میتونم استدلالش رو بگم، اگر شری در جهان وجود داشته باشد اون شر اخلاقی است، چرا که هیچ فعلی در جهان نیست مگر اینکه اون فعل فاعل آگاه مختار دارد. اون فاعل آگاه مختار یا انسان است یا خداوند. بنابراین هیچ فعلی نیست که فاعل آگاه مختار نداشته باشد و از این رو صرفاً شر طبیعی باشه. اگر اون معنایی که ذکر شد برای تفکیک شر طبیعی از شر اخلاقی قابل قبول باشه، با این تلقی اساساً شر طبیعی وجود نداره، هر شری شر اخلاقیه. یعنی زلزله هم به خداوند نهایتاً منتسب میشه طبق دیدگاه رایج در کلام اسلامی. البته همواره بودند متکلمانی که این دیدگاه رو نمیپذیرفتند و نپذیرفتند، ولی دیدگاه رایج این بوده است که همه افعال به هر حال یا فاعلش انسانه یا فاعلش خدا، و از منظر اشاعره که همه افعال در واقع فاعلش خداونده، همه افعال حتی سخن گفتن من الان با شما فاعلش خداوند. و البته این دیدگاه پایگاه جدی و قوی در تصوف نظری اسلامی هم دارد که تحت عنوان لا فاعل الا الله، بله بله این دیدگاه صورت بندی شده و جدی است. نکته جالب این دیدگاه اینه که هیچ فعلی، هیچ رخدادی، بلکه هیچ رخدادی، هیچ ایونتی در جهان نیست که مسئولیتش بر عهده کسی نباشد. هر رخدادی در جهان یک فاعل مسئول داره. حالا اون فاعل مسئول یا خداوند است یا انسان. این به نظر میرسه یک دیدگاه خیلی جالب در سنت کلامی اسلامی در گرایش های مختلف. این دیگه اون اختلاف اشاعر عدلیه رو هم پوشش میده. یعنی به هر حال چه فاعل خداوند باشه چه فاعل انسان باشه، به هر حال یه مسئول داره. پس هیچ فعلی نیست که مسئولی نداشته باشه. و خب این بیان دیگری است از آنچه که عرض کردم که هیچ فعلی در جهان نیست که فاعل آگاه مختار نداشته
باشه. بله بسیار عالی. حالا با توجه به این مسئله‌ای که وجود داره، سوال دیگه که من می‌خواستم از خدمت شما بپرسم اینه که در واقع مقام مقایسه و تطبیق، این نقش در واقع این تئوری، چون که به هر حال معمولا وقتی که آدم به تاریخ ادیان نگاه میکنه مسئله شر از اونجایی شروع میشه که انسان‌ها با مصائب مختلفی در طول تاریخ مواجه میشن، با تراژدی‌های مختلفی در ادیان مختلف، در فرهنگ‌های مختلف. در واقع ما متوجه این هستیم که حتی از همون در واقع این تئوری شر یا مسئله شر از همون در واقع ابتدا در مسیحیت با مرگ حضرت مسیح اتفاق می‌افته و اینها، و همینطور در ادیان دیگه، در بودیسم این تئوری هستش که اصلاً خود حقیقت در واقع به بودهی رسیدن بودا در واقع همین بود که در واقع با مسئله رنج آشنا شد و اون به هر حال و اون دستگاه خاص خودش رو به وجود آورد. حالا من خواستم بپرسم با توجه به این اهمیتی که این مسئله پیدا کرده در طول سالیان و در واقع دراز، که ما ریشه این رو در ادیان شرقی و ادیان غربی، هم ادیان در واقع سامی و ابراهیمی هم می‌بینیم، با توجه به این سنت کلامی ما و سنت در واقع الهیاتی ما در سنت اسلامی، به نظر شما در مقایسه با مثلا الهیات مسیحی چقدر به این مسئله پرداخته؟ آیا محوریت مسئله شر در با توجه به اینکه به هر حال ما هم در تاریخ در واقع خودمون مصائب مختلفی داشتیم، حتی میتونیم اشاره بکنیم به مصیبتی که حسین ابن علی، امام حسین در واقع نوه پیامبر، بهش دچار شد و حتی مقایسه خیلی زیادی شده با حرفایی که ایشون میزده قبل از اینکه به شهادت برسه با حضرت مسیح به عنوان مثال. ولی به نظر شما آیا این مسئله اون نحوی که در الهیات مسیحی و در حالا به طور طب در واقع با توجه به این تأثیری که الهیات مسیحی روی آکادمیای در واقع جدید داشته، آیا این نصر، آیا این در واقع مسئله همونقدر کلیدی هستش یا نه؟
عرض به حضورتون، اگر آثار کلاسیک کلام اسلامی رو، باز تأکید میکنم وقتی میگم کلام اسلامی فقط منظورم کلام امامیه نیست، گرایش های مختلف، اشاعر معتزله و امامیه، یعنی از تعبیر کلام اسلامی واقعا کلام مشترک بین مذاهب اسلامی رو اراده میکنم، نه اینکه وقتی میگویم کلام اسلامی کلام امامیه را اراده کنم. اگر بخوام بگم کلام امامیه میگم امامیه، و حتی وقتی بگم شیعه یعنی فقط امامیه، نه شامل زیدی هم بشه اسماعیلی هم بشه، پس تفکیک میکنیم بین این اصطلاحات. در آثار کلاسیک کلام اسلامی اصولا دست کم در حد دانش و اطلاع من، از واژه شر استفاده نشده و بحث متمرکزی تحت این عنوان وجود نداره. اما در مواضع مختلف و به مناسبت‌های مختلف درباره آنچه که میتوان اونها رو مصادیق شر دانست، مثل رنج یا در عربی الم با همزه، مثل اندوه، هم، مثل آزار، من آزار رو معادل عذاب گذاشتم چون این متون عربیه، فارسی که نیست، درباره کیفر یا اقام، درباره محروم کردن از منافع یا تفویت المنافع، البته با این قید لمصلحت الغیر، تفویت منافع برای مصلحت دیگری یعنی یه شخص دیگر، و امثال اینها که اینها همه به نوعی مصداق شر هستند، به مناسبت‌های مختلف بحث شده و مسائل خاص خودش رو داشته. ولی اون چه که ما در الهیات مسیحی تحت عنوان Problem of Evil می‌بینیم و اون دست کم تقریری که اونجا وجود داره و اون تمرکزی که دست کم در خوانش‌های جدید از سنت مسیحی داده میشه رو ما توی کلام اسلامی نمی‌بینیم، یا دست کم من ندیدم. ولی حالا شاید نکته جالب یا دست کم در نظر من جالب این است که تمام این انواع شروری که عرض کردم، مثل رنج، اندوه، آزار، کیفر، محروم کردن از منافع، اینها در این سنت کلامی به دو دسته کلی تقسیم شدن. این تقسیم بندی خیلی کمک میکنه برای توضیح موضوع عدل الهی رو، یعنی اونچه که خب میشه گفت به تعبیری، البته من به درستی نمیدونم این اصطلاح عدلیه و این نامگذاری از چه زمانی صورت گرفته و از چه زمانی و توسط چه کسی در آغاز امامیه، خصوصا امامیه، زیدیه و معتزله با عنوان مشترک عدلیه خوانده شدند. و به این خاطر خب میدونیم اینها عدلیه خوانده شدند چون در مقابل اشاعره بودند و قائل به در واقع حسن قبح عقلی بودند در برابر حسن قبح شرعی، و این که خداوند مرتکب قبیح نمی شود. یا دست کم ظاهر تعبیر اینه، هیچ عمل اخلاقا ناشایستی را انجام نمی دهد خداوند. خب بنابر حسن قبح شرعی، هرچه آن خسرو کند شیرین بود، هر عملی که خداوند انجام دهد چون خداوند انجام دهد اخلاقا نیکو و حسن است. ولی بنابر مبنای عدلیه، نه، هر آنچه خداوند انجام میدهد چون حسن است انجام میدهد، نه چون خداوند انجام میدهد حسن است. که این همون مسئله اوسوفرونه که در فلسفه اخلاق هم مطرح بوده از دست کم عصر سقراط و افلاطون تا الان هم به هر حال موضوع جدی است و نسبت بین اخلاق و دین رو به تعبیری میکاوه. ولی به هر حال مسئله این است که این تفکیکی که الان میخوام عرض بکنم درباره شرور و تقسیم کنم شرور رو به دو دسته کلی، که البته پیشتر گفتم که بنابر تصویری که من دارم از کلام اسلامی این است که در این سنت هر شری اگر باشد اخلاقی است و مسئولیتش بر عهده کسی است، و حالا این شر اگر باشد از نظر اشاعره منتسب به خداونده و در غیر این صورت منتسب به بشر است بنابر نظریه عدلیه. خب این کمک میکنه، این دستبندی که میخوام عرض بکنم برای به مسئله عدل الهی، و اون این است که این شرور یا شرور مسبوق به استحقاق هستند یا شروری که مسبوق به استحقاق نیستند، یا شرور ابتدایی هستند یا شرور استحقاقی، از این دو دسته خارج نیست. یعنی هر شری در جهان رخ بده، که البته عرض کردم برخلاف اونچه که مثلا در فلسفه تحلیلی ما یک حوزه مطالعاتی داریم که بررسی میکند مفهوم شر را، concept of evil، خود مفهوم شر چی هست و تحویل کنیم اون رو به مفاهیم دیگر یا نکنی، و بحثایی در این باب در سنت کلامی من ندیدم، یا دست کم خیلی برجسته نیست که من ندیدم، چون به نظر میرسه که من خیلی هم بیخبر نیستم از این عرصه. پس اگرم باشه خیلی برجسته نیست، یک گوش موشه ای مطرح شده که از چشم مثلا چومنی مقفول میمونه. این شرور یا مستحق هستند، مسبوق به استحقاق هستند مثل کیفر یا عقاب، یا مثل شروری که در مقام دفاع از خیشتن ماها ممکنه پدید بیاریم. مثلا کسی به من حمله میکنه و من در مقام دفاع از خودم برمیام و در مقام دفاع ممکنه آسیب برسونم به حمله کننده، آزار بدم اون رو، آسیب برسونم به اون. بسیار خوب، در چنین مواردی اینجا یه شری اتفاق افتاده، چه در مقام کیفر، چه کیفر دنیوی باشه چه غیر دنیوی، که روشن ما وقتی الان داریم در مورد شرور بحث میکنیم شرور دنیوی داریم بحث میکنیم، حوزه بحثمون در آخرت نیست، فقط دنیا. خب این شرور اگر مسبوق به استحقاق باشن به نظر میرسه ناعادلانه نیست، چون کیفره یا در مقام دفاع بوده، خب به من حمله کرده، من دارم از خودم دفاع میکنم، در مقام دفاع بله شری به وجود میاد، ولی این شر به وجود آمده غیر اخلاقی نیست، ناعادلانه نیست. پس این چه نوع شریه؟ شر طبیعی هم نیست، چون به نظر میرسه یه فاعلی داره، فاعل آگاه مختار داره، صرفا یه علت نداره. من آگاهانه یک رنجی رو ایجاد کردم، اما این رنجی که آگاهانه ایجاد و با اختیار آگاهانه و با اختیار ایجاد کردم معقوله و اخلاقا صحیحه، چه بسا اگه این شر رو ایجاد نمی کردم سرزنش می شدم، من باید این شر رو ایجاد می کردم، من باید از خودم دفاع می کردم، اگر کسی بخواد من رو به قتل برسونه من باید از خودم دفاع بکنم و ممکنه در مقام دفاع از خودم مرتکب قتل بشم. خب این قتل فی نفسهی به نظر می رسه شره، ولی این شر غیر اخلاقی نیست، یا این شرع ناپسند نیست، اخلاقا ناپسند نیست، پسندید است. خب این یک دسته از شرور. دسته دیگر از شرور، شروری هستند که اینها بیشتر بحث انگیزن و اونا شروری هستند که مسبوق به استحقاق نیستند. انسان‌های بسیار بسیار شریفی که دچار ابتلاءات میشن، دچار بیماری میشن، دچار فقر میشن، دچار زلزله میشن، سیل، سونامی، در حالی که انسان‌های بسیار شریفی هستند، شاید در حیاتشون به تعبیر عامه آزارشون به مورچه هم نرسیده. سوال اینه واقعا در مورد اینها محل سواله که برای چی باید اینا مبتلا به شر بشن؟ مگر خصوصا بر اساس آنچه که پیشتر خود من عرض کردم، گویا نظام عالم یه نظام اخلاقیه، هیچ فعلی در این جهان نیست که مسئولی نداشته باشه. یعنی این که نظام عالم نظام اخلاقیه، پس چرا ما این بی اخلاقی ها رو داریم میبینیم؟ چرا کسی که آزارش به مورچه نرسیده دچار این بیماری سخت میشه، سالها در بستر بیماری رنج میکشه، یا دچار اندوه میشه، یا دچار اندوه میشه، عزیزانش بیمار میشن، او غصه میخوره، او دچار اندوه میشه، خب اینم یه شره و امثال اینها. مسئله اینه که طبق این دیدگاه رایج در سنت کلام اسلامی، اینها از دو دسته خارج نیستن. یا یک پیوست دارن به تعبیری که اون پیوستشون نفع بیشتره، سود بیشتره، و یا دفع ضرر بیشتر. خب در این باب ما در سنت ادبیمون داستانهای قابل توجهی داریم دیگه، فرصت نیست و منم نمیخونم، ولی فقط یادآوری میکنم مثلا در
پاسخ ها و مثنوی جلال الدین
بلخی داستان اون مارگزیده‌ای که اون سوار بالای سرش رسید و دید که مار اون رو گزید و بعد اون رو زد که سیبهای گندیده درخت رو بخوره، همینجور بخوره، و اون هی ناله میکرد، نفرین میکرد که چرا این کار رو با من میکنی، و بعد نهایتاً او عذر میخوام قی کرد، همه اونها رو برگردوند و سلامتش رو باز یافت. یا مثال رایجتر، رنجی که انسانها میبرند در جراحی، یا رنجی که یک انسان میبره برای دانشمند شدن یا هنرمند شدن یا امثال اینها، پیشرفت کردن، رنج داره میبره، بله دشواری رو داره تحمل میکنه. ولی این ضرب المثلی است که هم در فارسی هست هم در انگلیسی معادلش هست، نابرده رنج گنج میسر نمیشود. البته میشه سوالای ریشه ای ترم اینجا کرد ها، ولی شاید دیگه حالا فعلا مجال نباشه یا من ازش میگذرم. ولی به هر حال به نظر میرسه این نوع شرور از نظر اخلاقی ناشایست نیستن، قبیح نیستن، چون منفعتی درش هست. من رنج میبرم دانشمند میشم، رنج میبرم ثروتمند میشم، رنج میبرم سلامتم رو باز میابم و امثال اینها. خب این دسته رنج ها به نظر میرسه فاعلش قابل سرزنش نیست. اگر کسی رنجی به من میدهد برای اینکه من اتفاقا از رنج بیشتر برهم، این رنجی که به من داده است غیر اخلاقی نیست. یه دسته دیگر از رنج ها هستند که منفعت بیشتری رو نصیب من نمی کنن، ولی طبق قوانین طبیعی یا طبق قوانین جزایی یا قضایی هستند و به نظر میرسه که یک شر عجیب غریبه. مثلا مثالی که متکلمان زدن اینه، یک ظالمی بیگناهی رو در آتش میندازه و اون میسوزه. تحلیلشون اینه که اینجا دو تا فعل رخ داده، یکی در آتش افکندن، یکی سوختن با آتش. دو تا فعل. میتونست وضعیت اینگونه باشد که او بیگناه رو در آتش میافکند ولی خداوند اجازه ندهد که او بسوزد. گفت این بیگناهه، این بیگناهم و من نظام جهان رو یک نظام اخلاقی قرار دادم، نباید اجازه بدم که او بسوزد. چه کسی این قانون طبیعی را قرار داده است که انسان وقتی در آتش میفته بسوزد؟ خداوند قرار داده. پس تلقی اینه که اینجا مسئولیت این سوختن با خداونده. متکلمان چنین میگن، مسئولیت سوختن با خداونده، پس خداوند باید جبران کنه. و میگویند این دیدگاه رایجه، میگویند خداوند جبران میکنه. البته اینجا اختلاف نظر وجود داره که چرا خداوند جبران میکند. بعضی میگویند به خاطر حسن قبح عقلی بر خداوند واجب است که جبران کند، بعضی میگویند به خاطر حسن شرعی و به تعبیر خودشون لسم، به خاطر اینکه خود خداوند گفته است من جبران میکنم و جبران میکنم. ولی قرار نیست که قوانین طبیعی مختل بشه. این قانون رو خداوند گذاشته که برقرار باشه، قرار نیست یک سر نقض بشه. ممکن است در برخی موارد در استثناءات نقض بشه، ولی اصولا قرار بر این است که قانون طبیعیه که طبق این دیدگاه خداوند قانون گذارشه نقض نمیشه. اگرم در یه موردی به کسی ستم شد، خداوند جبران میکنه، اون ستم رو جبران میکنه. در واقع حق را از حق ستم دیده را از ستمگر میگیرد. و در مورد به تعبیر اون شرور جزایی، مثلا جایی که کسی متهم به قتل می شود، بیگناهی که متهم به قتل می شود و دو شاهد دروغگو در محضر قاضی شهادت می دهند به ارتکاب قتل او، خب این شخص بیگناهه، ولی بر اساس قوانین جزایی چون دو شاهد شهادت دادند بر قاتل بودن او، او محکوم به قصاص میشه و کشته میشه. اینجا به نظر میسه خب یه شری رخ داده، یه بیگناهی. اینجا قانونگذار کیه؟ اینجا ما سوال اینه چه کسی این قانون رو گذاشت که بر اساس این قانون بیگناهی کشته شد؟ این هم باز شبیه اون شر در موارد قوانین طبیعی است. اینجا هم باز دیدگاه رایج متکلمان این است که خداوند جبران میکنه، یا به تعبیر دیگه در همه این موارد عوض داده میشه با اصطلاح کلامی. یعنی اون شخصی که دچار این آسیب شده است الان شایسته یک منفعتی است که جبران بکنه اون آسیبی که دیده، و بنابراین در این دستگاه خداوند جهان را بر پایه یک نظام اخلاقی قرار داده و خود خداوند هم مسئولیت اخلاقی این جهان رو داره و به این مسئولیتش هم پایبنده. یک چنین تصویری در کلام اسلامی وجود داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از این به هر حال گفتگویی که ایجاد شد. من قبل از اینکه بخوام تموم کنم این گفتگوی خودمون رو، دوست دارم که کامنت ها رو روشن کنم. دوستان اگر که سوالی دارن میتونن این زیر از آقای دکتر طالقانی بپرسن و بهش بپردازیم. من حیث المجموع در واقع من میخواستم به این در واقع اشاره کنم که آیا حالا ما با تمام این تفاسیر، البته باید میتونیم در واقع طبقه بندی بکنیم که آیا این بحران جدیدی که باهاش مواجه شدیم که همین بیماری کرونا هستش، جزء شرور طبیعی محسوب میشه یا شرور اخلاقی؟ پاسخی که حضرت علی دادی گفتیم که با توجه به در واقع سبقه کلامی خودمون در کلام اسلامی، بیشتر شروری که برای ما در واقع ریکوگنایز میشه و ما میشناسیم اونها رو، شرور اخلاقی هستن، درسته؟
بله.
آره.
چون به هر حال فاعل آگاه مختار داره و یک مسئول داره. این اختصاصی به مسئولیت بشری نداره، ممکنه غیر بشری باشه، یعنی واقعا هیچ شخصی مقصر نبوده است. در واقع هرچند شاید نهایتا، من نمیخوام دیگه حالا وارد جزئیاتش بشم، این دانش بیشتری میطلبه و نیاز به جزئیات داره. یعنی اصولا وقتی میخوایم در مورد مصادیق صحبت بکنیم، باید کاملا خصوصیات و شرایط اون نمونه مورد بحث رو بدونیم و بشناسیم، و من چون این اطلاعاتی ندارم، لذا الان هرچه بگم ناسوابه. یعنی حتی اگر سواب هم باشه، گفتن من ناسوابه، به خاطر اینکه من موجه نیستم در گفتن این مطالب. لذا من اساسا قصد ورود به این بحث رو ندارم. من نمیدونم چه اتفاقی افتاده و مسئولیتش با کیست، یعنی حالا از منظر یه متکلم و با این پیشینهی که من عرض کردم، که بیشتر من اینجا در مقام کسی بودم که میخواستم سنت کلامی رو به نحوی صورت بندی کنم و انتقال بدم، نه اینکه لزوماً دیدگاه های شخصی خودم رو عرض بکنم. این
همینطور.
روشن است. هرچند که مطمئناً هم نمیخوام بگم این دیدگاه نادرسته، فعلا موضعی ندارم، یعنی در این گفتگو فعلا موضعی ندارم و قرار نیست که من درباره موضع خودم مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم. ولی به هر حال بر پایه این دیدگاهی که من تقریر کردم، اگر کسی بخواهد در مورد این مورد خاص اظهار نظر بکنه، باید اطلاعات جزئی داشته باشه تا احیانا بتونه بگه که چه کسی مسئوله. انسان مسئولیتش انسانیه یا مسئولیتش الهیه، و هر کدام باشه، خب به تعبیری حکمش اون چیزیست که دقایقی پیش عرض کردم.
همینطور. یه سوال دیگه داشتم، سوال تقریبا شخصی هستش، چون که من نمیتونم دیگه کامنت بنویسم این پایین، سوال خودم رو شخصا میپرسم از شما. به نظر شما با توجه به تمام این مسائلی که گفتیم و در موردش صحبت کردیم، چرا، آیا به نظر خودتون یک غیبت در واقع کلامی شما یا الهیاتی شما در سنت اسلامی می‌بینین در مقایسه با محوریتی که به هر حال این مسائل در مثلا مسیحیت داره؟ چون که احساس می‌کنم که حتی در مقابله با این تراژدی‌هایی از این قبیل که حالا مثلا الان همه باهاش مواجه شدیم، یه پاندمی هستش که همه رو درگیر کرده، خب در طول تاریخ وقتی که نگاه می‌کنیم، ما در این منطقه‌ای که واقع شدیم با توجه به جغرافیایی داریم و با توجه به تاریخی که داشتیم، با تراژدی‌های مختلفی روبرو بودیم، ولی هیچ وقت به نظرم اونقدر این مسائل از لحاظ الهیاتی برای ما مطرح نشده به اون نسبتی که برای مثلا فرهنگ مسیحی این اتفاق افتاده. به نظرتون این آیا میتونیم یه همچین رأی داشته باشیم و اگر که به این قائل هستیم سیالایلش به نظر شما چی میتونه باشه؟
نمیتونم الان به سادگی اظهار نظر بکنم، نیاز به تأمل و بررسی داره، ولی به عنوان گزینه‌هایی که میشه احتمالاً، تأکید میکنم روی احتمالاً، شاید با بررسی بیشتر برش داریم، ولی احتمالاً بشه گذاشتش روی میز و بررسی کرد. یکی این باشه که همه اون دشواری‌ها، مثلا اون قحطی صد و اندی سال پیشی که در ایران اومده، برای نمونه میگم، یا وبا، طاعون، موارد اینجوری، ما ظاهرا خب اون مصیبتی که در جنگ جهانی دوم در اروپا یا در بخشی از آسیا رخ داد رو به نحو جدی تجربه نکردیم، یعنی خود جنگ رو مستقیماً و مصائب اون جنگ رو ولی بی بهرم نبودیم ازش، مثل خود قحطی، مثل داستان قحطی و مشکلات قحطی که داشتیم. ولی حالا سوال اینه، سوال ظاهرا اینه دیگه، که خب ما هم همچی سختی هایی داشتیم، کلی آدم تلف شدند به خاطر قحطی یا مثلا به خاطر وبا در دوره‌های مختلف،
مثلا جنگ مغول رو هم در نظر بگیریم.
بله، و جنگ های اینچنینی،
جنگ هایی که داشتیم در
البته حالا من نمیدونم این ابعاد قضیه رو باید اهل فن بسنجن و مقایسه بکنن، مثلا حمله مغول رو اگه با جنگ جهانی دوم مقایسه بکنی، میزان تلفاتش چه از نظر انسانی، چه از نظر طبیعی، چه آثار پایدارش بر طبیعت، اینها شاید خب تفاوت‌های جدی داشته باشه و من صاحب نظر نیستم و الانم هیچی نمیتونم بگم، ولی به ذهنم میاد که شاید تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته باشن اینا. ولی به هر حال در موضوع این پرسش خاص، این به عنوان یک گزینه قابل بررسی به ذهن من میاد که چه بسا اونقدر باورهای مذهبی قوی بوده است در جامعه ما در اون دوره ها که اساساً اینها رو شر به اون معنای اخصی که گفتم نمیدیدند. یعنی به نوعی تحمل می کردن. بله رنج بود، ولی بد بود، not evil it's only bad، بد بود، سخت بود، ولی شاید، نمیدونم، نمیخوام از این عرضم این برداشت بشه که احیاناً در مثلا پسا جنگ جهانی دوم باورهای مذهبی اونقدر استوار نبوده که اینقدر در واقع تحمل اون سختی رو دشوار کرده. شایدم بوده، ولی من نمیخوام الان همچی چیزی بگم یا حتی هیچ مایل نیستم چون این برداشتی بشه از این که من گفتم اینجا باورها قوی بوده. به تعبیر قدمای ما، اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. نمیخوام بگم اینجا اینجوری بوده پس جای دیگه اینجوری نبوده، ولی فکر میکنم اینم یک گزینه است الان به ذهن میتونه بیاد که بذاریم روی میز و بررسیش بکنیم، ببینیم اینجوری بوده یا نبوده، راستی آزمایش بکنیم، شاید اینجوری بوده. ولی فکر میکنم به هر حال این دیدگاهی که من توضیح دادم، البته حالا نه شاید با این صورت بندی، ولی به هر حال اصولش در ذهنیت مسلمانان وجود داشته و من فکر میکنم الان، همین الان که داریم کرونا رو از سر میگذرانیم، انسانهای مؤمن، نه صرفا مسلمان زادگان، فرق است بین انسان‌های مؤمن و مسلمان زادگان و حتی اختصاصی به مسلمانان نداره، مؤمنان مسیحی، یهودی، حتی در ادیان دیگر به طور کلی عرض میکنم
که میبینیم هم در واقع اخبارش رو،
فکر میکنم که مؤمنان در مواجهه با این همگیری خیلی راحت تر، خیلی آسوده خیال تر تونستن باش مواجه بشن و اونو پشت سر بگذارنند، هر چند که ممکن است بعضی از عزیزانشون از دست داده باشند توی همین فراگیر، و چه بسا بعضی از عزیزانشون یا خودشون مبتلای به نوع سخت این بیماری شده باشند. خب میدونیم دیگه این بیماری نوعهای خیلی ساده داشت که فقط با کربویی مثلا تمام میشد، یا با چند روز گلودرد یا تب، و نوعهای خیلی شدید که خب کل ریه رو درگیر میکرد، و بعد اگر بیماری زمینه ای هم بود ممکن بود خب مشکلات رو خیلی بیشتر بکنه، و این اتفاقاتی که افتاده. ولی اینها چیزهایی است که احتمالاً بسیاری از ما و شاید هم همه ما دیدیم توی این رخداد، با چشم خود دیدیم کسانی را که به خاطر ایمان، فقط به خاطر ایمان، سخت‌ترین شرایط رو پشت سر گذاشتند شاکرانه و هیچ لب به شکوه نگشودند، حتی از انسان‌ها، و همه شاکر بودند و خدا رو سپاس می‌گذاردند و بیشتر کارهای نیک دیگران رو هم دیدند. به تعبیر دیگه نیمه پر لیوان رو دیدند، نه نیمه خالی رو. و سپاسگزار حتی به حال همه کسانی بودند که در این قضیه دارن فعالیت میکنن، هرچند نارسایی هایی هم بود و کسی نمیتونه منکر اون نارسایی ها بشه، ولی اون نارسایی ها دیده نشد، بلکه همش نقاط قوت دیده شد. و خب فکر میکنم در همه جای دنیا این موضوع ایمان در این ایام باز پررنگتر دیده شد و آثارش به هر حال اینم بخشی از ماجرا بود.
همینطوره، بله، به هر حال ادامه هم داره و خب همچنان باید ببینیم که به کجا پیش میره. و خب تولیداتی که از لحاظ حالا این زمینه هایی که در واقع دایره علاقه من و شما هستش، ببینیم که چه تولیداتی در این زمینه ها اتفاق میفته و چه در واقع جریان هایی شکل میگیره یا نمیگیره. خیلی متشکرم آقای دکتر از وقتی که به ما دادین. خیلی مصاحبت خیلی خوبی بود با حضرت عالی.
ممنونم از شما،
تشکر میکنم بابت این زمانی که در اختیار ما گذاشتین. از همین طریق از بینندگانی که دارن ما رو میبینن سپاسگزارم بابت تماشای این نشست. بار دیگه در واقع در تسلیت میگم به همه مردم خوب کشورمون و مخصوصا استان خراسان، و امیدوارم که هرچه سریعتر این مسائل هموار بشه و زندگی در واقع نزد سابق خودش رو به دست بیاره، گرچه که امکان داره در واقع خیری هم داشته باشه که میبینیم الان اوضاع طبیعت و محیط زیست خیلی بهتره، در واقع طبیعت حالش بهتره تا ما انسان ها.
و حتی شاید توجه هایی رو هم در ساحت انسانی جلب کرده، یعنی فقط حال طبیعت بهتر نیست. به هر حال بسیاری از انسان ها چه بسا پرده قدرت رو دریدن.
اینجا داره به من پیام میده که ما تا 20 ثانیه دیگه قطع میشیم چون که 1 ساعت بیشتر نیست.
بسیار
سپاسگزارم،
خوشحال شدم خدمتتون بودم.
ممنونم، ان شاءالله که از نزدیک شما رو ببینیم. قربان شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.